بسم الله الرحمن الرحیم. راه حل آخری که به ذهنمون رسیده بودش این که ما بگیم سهام یک کالاییست، کالای جدیدیست که این کالا دارای محدودیت هاییست و همونجور با محدودیت هاش
قبل از اینکه
منتقل بشه
مسئله بشیم، در بیروز در مورد وکالت و نیابت به شرکت اشکال کردید، اما اذن رو اشکال نکردید که معزوم بودن رو اون اشکالی بله. که در نیابت و وکالت هست نداره، اذن هم مثل همونه بر همون بزانه، یعنی در جایی که طرف حق تصرفی نداشته باشه دایره تصرفات اون نباشه اذن اونم کلا اذن
نه، اون لازم نیستش در تصرفی که انجام میشه این اذن بده، یعنی در کاری که او انجام میده من به شما اذن بدم که شما بیایی یه کاری رو انجام بدی، من به شما اذن اونو نمیدم، من به شما اذن میدم که شما در مال من تصرف کنی، شما ممکنه همراه با این که در مال من تصرف میکنی این رو با یه فعلی انجام میدی که به من اصلا مربوط نیستش، فعل شماست و منم حق انجامش رو ندارم، شما حق انجام اونو داری، اما چون حالا کاری که شما انجام میدی و حق انجامش رو داری این با حق من در تعارضه، با ملکیت من منافات داره، تصرف در مال من هم محسوب میشه، من اون قسمت تصرف در مال خودم رو اذن میدم بهتون، اذن بهتون نمیدم این عمل رو شما انجام بدی، اون به من چه ربطی داره، ملک فعل شماست، اما در وکالت و نیابت، وکالت و نیابت باید کاری که خودش میتونه انجام بده به دیگری واگذار کنه و فعل خودش، واسه همین با هم این تفاوتو داره، تو اذن مشکل خاصی پیش نمیاد. حالا محدود، حالا ببینید این مطلبی که عرض کردم که محدود سهام دارایی محدودیت هایی است، این یه تعداد از مسائل رو حل میکنه، اینجوری نیست تو همه مسائل ما و بحث رأی اکثریت پاسخگو باشه، یه جاهایی شرکت و امثال شرکت میخوان یه کارهایی انجام بدن، مجمع عمومی مخصوصا مجمع عمومی فوق‌العاده یه کارهایی میخواد انجام بده که اون کارها منافات پیدا میکنه با حقوق صاحب سهام، با حقوقشون تعارض پیدا میکنه، تصرف در حق اونا میشه، تصرف در سهم میشه، در ملک اونا میشه، اونجاها بیاییم بگیم خب این تصرفات و کارهایی که هستش یا قوانینی که از این جهت وجود داره اینها خب از اول محدودیت رو در سهم ایجاد کرده و طبع قضیه وقتی کسی رفت سهم خرید با این محدودیت ها که یک کس دیگری میتونه درش تصرف کنه، این تو نمیتونی یه اختیاراتی نسبت بهش نداری و یه امکانات و توانایی هایی نسبت به تصرف در این داری، با همین محدودیت ها شما داری میخری، همون جوری که شما وقتی جنسی رو تو بازار میرید میخرید، اینجور نیستش که اختیار داشته باشید بگید که قیمت سوقیه بازار اختیارش با منه یا همچین چیزی نیست، بله بالواسطه شما میتونی بگی من نمیفروشم، نگه میدارم، قیمت بازار بره بالا، مثلا فرض کنیم به تبع اینکه جنس در اختیار منه من نمیفروشم، خواهان بیشتر میشه جنس بره بالا، ولی اینجور نیستش که واقعا قیمت سوقیه به طور عادیش در اختیار شما باشه، داره این محدودیتیه که اجناس داره قیمت سوقیش رو خب بازار داره تعیین میکنه، خواست مردم یه طرفشه داره تعیین میکنه، یه محدودیتیه که داره، شما بگی من منافعی که این مال داره یکیش قیمت سوقیه است، این منافع در اختیار منه، کسی حق نداره قیمت بازار رو تعیین بکنه، بالا پایین کنه قیمت رو. خب قیمت بازار در اختیار شما نیست، یه قسمتیش بالا پایین خود به خود میشه. تو سهام هم ها قیمت میتونی قیمت سوقیه رو گفت نداره، قیمت سوقیه رو عرض کردم، قیمت سوقیه از منافع خود اینه و این محدودیت شما داره که این منافع تحت اختیار شما نیستش، جزء منافع شما قیمت سوقیه است. اینکه قیمت بذاری نخرن که منفعت محسوب نمیشه، اون چیزی که میخرن منفعت محسوب میشه. و این محدودیت ها هستش، مهمترینش همون مثالیه که عرض کردم که یه مالی رو میخرید مسلوب المنفعه اصلا هستش، اینو اجاره دادن به یکی دیگه، خب شما همون جور به شما منتقل میشه. حالا ببینید محدودیت هایی که در مورد سهام وجود داره و این محدودیت ها یعنی کارهایی که دیگران انجام میدهند در مورد سهم، و این کارها توی سهم شما دخالت داره، دخالت مهم مستقیم یا یکمی غیر مستقیم بالاخره داره. اینا ببینیم چجوره. یکی از مواردش محدودیت‌هایی در فروش سهام، یعنی کسی که سهم می‌خره، حالا این سهم رو مثل بقیه اموال خریده، اومده مالکش شده، میگیم صاحب سهم شده، و با هر عنوانی عنوان خریدن براش به کار میبریم، در واقع اون ماهیت چیه بمونه، بالاخره صاحب سهم میشه. این آدم صاحب سهم میشه، حالا میخواد بفروشتش، یه محدودیت هایی، قانون یه محدودیت هایی براش گذاشته، گفته سهم رو اگه بی نام هست، چون سهم گفتیم بعضی بی نامه بعضی با نام، سهم اگر نام نداره خرید و فروشش به قبض و اقباض. ماها همینجوری میگیم خرید و فروشش به ارزم به حضور صیغه است و معامله است و معامله لفظیه، قبض و اقباض یه چیزیه که به عنوان وفای به عقد باید افراد انجام بدن. بعضی معاملات رو داریم که عقد رو بخونن با قبض و اقباض تکمیل می شود. اینجا اصلا خیلی روشن گفتن که خرید و فروشش به قبض و اقبازه. من این مالو حواسم باشه از دست ندم، این مالو بدم به دست شما در ازاش پول بگیرم، مال رو بدم به دست شما در ازاش پول بگیرم، این مالک اینم. هر کسی دستش بود این برگه سهم، او مالک سهم محسوب میشه. مثل اشیاییه که هیچ علامتی نداره که کی مالکشه، هر کی مال در اختیارش بود او مالک محسوب. بنابراین وقتی میخواید بخرید بفروشید سهم رو، نیایید بگید من فروختم این سهمم رو، ایشالله دو هفته دیگه تحویلت میدم. نه، خرید و فروش سهم با قبض و اقباض. سهم اگه با نام باشه، خرید و فروش که کسی بخواد بکنه باید ثبت کنه، یعنی باید بره معلوم کنه که این الان برگه‌ای که به نام این آقا صادر شده تبدیل شه به برگه‌ای به نام بنده، اون برگه دیگه اصلا هیچ ارزشی نداشته باشه، تبدیل شه به برگه به اسم من، تا خرید و فروش بتونه تحقق پیدا کنه. و اگر یه همچین کارها و تشریفات مفصلی داره تشریفاتش انجام نشه، به این صورت نیستش که مینویسری قانون میگه معتبر نیست. اگه معامله انجام بشه تشریفاتش انجام نشده باشه، معامله معتبر نیست. نه اینکه بگی معامله معتبره، خب این ثبت مثل بقیه ثبتا برید چیز بکنید، شاهد بیارید بگید معامله انجام دادیم، ثبتش نکردیم هنوز. نه، اصلا باید برید ثبت کنید این رو، ولی این برگه تا وقتی به نام این آقاست نرفته تبدیل شه، مال این آقاست به اسم این آقا هستش. شما بی خدا که پول رو دادی دستش، هیچی در ازاش نخریدی، گویی معامله به معتبر نیست. این خیلی طبیعی تو خرید و فروشش دخالت، یعنی در فروش سهم یه محدودیتی وجود داره. اما یکی از چیزایی که خیلی هست مهمه اینه که سرمایه شرکت رو میان افزایش میدن. یعنی چی؟ یعنی این شرکت الان سهمش مثلا 1,000,000 سهم سرمایه این شرکته، بندم یه تعداد از این سهام رو دارم، تصمیم میگیرم میگن که بیاییم سرمایه شرکت رو بکنیمش 2 برابر، یعنی 2,000,000 سهم درست کنیم، تعداد سهام رو ببریم بالا، 2,000,000 سهم درست کنیم. بعد از یه دل میان میفروشن این سهام رو، پذیره نویسی دوباره میکنن، یه دادن وارد این قضیه میشن. خب بالا رفتن تعداد سهام در کار من و ارزش مال من تأثیر داره. تا دیروز که تعداد سهام 1,000,000 بود، سودی که این شرکت داشت میداد آخر سر که حساب کتاب میکردن بین 1,000,000 سهم تقسیم میشد، حالا میخواد از این به بعد بین 2,000,000 سهم تقسیم بشه این سود. اصلا یه دفعه قیمت سهم هم عوض میشه، همه چیزش تغییر خواهد کردش، ارزش کار من تغییر میکنه، سهام رو وقتی اضافه میکنن. واسه همینم سهام رو اضافه میکنن اونچنان تأثیرهایی میگذاره که گاهی اوقات سهامی که ارزشش مثلا من سهم ما همه سهام چون باید هم قیمت باشه، سهم دارم 50 تومانی، همه سهم‌ها بوده 50 تومانی، سهم جدید میخوان بدن 50 تومانیه ولی اعلام میکنن 60 تومانی، اما در واقع 50 تومانیه. یه ارزش اضافه از صاحبایی که میخوان بیان صاحب سهم بشن، یه پول اضافه میگیرن، بین مثلا اون قبلی ها توضیح میکنن، میگن آقا شما با وجود اینا دارید یه ضرری براتون متحمل میشید، بیایید یه جوری جبرانش میکنید، تصمیم میگیرن این کارا رو انجام میدن. یعنی تأثیری که داره در آینده، میگن این قبلی ها اینا الان اومدن تازه به دورون رسیده، 30 سال طرف صاحب کارخونه بوده و سهامدار کارخونه بوده، یه عده جدید الان دارن میان مثل هم اونا از سال بعد میخوان سود بگیرن.
وقتی سرمایه اضافه میشه به
تب
سود هم اضافه میشه؟
نه، سود بر اساس سرمایه اضافه نمیشه، سود بر اساس فروشه که اضافه میشه. یکی از چیزهای متعارف که این چیزها اشتباه میکنن، تا سر سال هم باشه، یکی از چیزهای متعارف که این شرکت های برمیدارن مضاربه یا اشتباه میکنن اینه که طرف با یه سرمایه مثلا فرض کنید 500 میلیونی شروع میکنه، میبینه این سرمایه 500 میلیونی چقدر بهش سود داد، مثلا سالانه یک عالمه، ماهانه یک عالمه، چند 2 برابر سرمایهش داره سود میده، چون فروش خاصی داره و چیزی که داره تولید میکنه، چند نوبت در ماه میگرده کل سرمایه و یه سود کلانی داره میکنه، سرمایه رو اضافه میکنه ولی فروش اضافه خیلی نمیشه. این یواش یواش سرمایه هی میره بالا، هی به هوای اینکه این 3 برابر داره سود میکنه، من چه سودی خواهم کرد؟ 5% میدم به یه نفری، 3 برابر عوضش دارم سود میکنم. نمیفهمه که این سود وابسته است به فروشش، وابسته نیستش به اینکه چقدر پول ریخته باشی تو این بازار، تو این کاری که داری. باید ببینید آیا در ازای پولی که ریختی سود فروشت هم اضافه میشه یا نه.
هر سرمایه زیادتر باشه فروش هم
نه هر چی سرمایه زیادتر باشه فروش بیشتر نیست، واسه همین سرمایه رو میبره اینقدر بالا، بعد این فروشه که جواب نمیده، دوباره مجبور سرمایه دیگران رو بگیره به عنوان مثل قرض سود قبلی ها رو بده که این بتونه زندگی تا ورشکستگی از بین بره. وقتی توجه نکنه به این که به تناسب، باید فروشش رو با ابزارهایی که فروشش رو بالا میبره درست کنه، نه با صرف سرمایه. شما حتی تولید هم زیاد میکنی اینجوری بشه که فکر کنی فروشت بالاتر میره، نیست، سرمایه میکنی مستقیما هم تولیدت رو اضافه میکنی، ولی اینجوری نیست که فروشت اضافه بشه.
تو افزای سرمایه، این سرمایه ها معمولا مثلا کسی که مثلا 100 تا 100 داره، مثلا اگر دو برابر چیز باشه تعداد سهمش به 200 داره.
بستگی داره، بستگی داره. تو افزایش سرمایه وقتی میخوان تعداد سهم رو بالا ببرن، قبلا هم گفتیم یکی از مزایای سهم اینه که در اضافه شدن سهام اونایی که دارای سهم این شرکت بودن مقدمن در خرید سهام جدید، به تناسب سهمشون مقدم میشن. یعنی اگه قراره 100 تا از 1 میلیون سهم بشه 2 میلیون سهم، هر کی هر تعداد سهم داره به همون تعداد میتونه بیاد درخواست کنه، که اگه نخواست و نخرید یا ممنوع کرده بودنش از خرید از او حق اولویت، چون میتونن ممنوع کنن از حق اولویتش و تصمیم بعدی، نه تو اساسنامه، با تصمیمات بعدی میتونن ممنوعش کنن از اولویت داشتن این اولویت. اگه تونست خب میخره، ولی اگه نخرید یا نتونست بخره یا ممنوعش کرده بودند، خب یه عده دیگه میان میخرن، وارد قضیه میشن. اینجوری نیست که حتما صاحبان سهام بتونن بیان بخرن یا اصلا رغبت داشته باشن بخرن. بالاخره اون وقت این مسئله درشون تأثیر میزن. بله اگه دقیقا 100 تاش بشه 200 تا، میگید نسبتش فرق نمیکنه، سودش یه جور داره فرق میشه، ولی این اتفاق اینجوری نمیفته. عرضم به حضورتون که یه راه دیگه یه طور بالا بردن سرمایه که این خیلی مهمه و قانون تصریح داره به این که حواس باید باشه که یه همچین روشی باعث مشکلات سهم نشه، اینه که یه سهم رو تعداد 1 میلیون سهمه، هر کدوم از این سهما 500 تومن، گفتیم تا 1000 تومن باید سهم باشه، هر کدوم از این سهما 500 تومنه، میگن افزایش سرمایه بدیم. چجوری؟ میگه افزایش سرمایه بدیم، بگیم ارزش اسمی هر سهم بشود 600 تومن، 500 تومن بشه 600 تومن، بیایید نفری 100 تومن دیگه به تعهدتون اضافه کنید، تا 100 تومن تعهد کنید که این پول رو میبردازید، ما بتونیم سرمایه رو افزایش بدیم. این جمعیت وقتی داره 100 تومن اضافه میکنه سهم رو، یه دفعه سرمایه میره بالا. به جای اینکه سهام رو، تعداد سهام رو بالا ببریم، ارزش اسمی سهام رو بالا ببریم. این باعث میشه که تعهد ایجاد بشه دیگه، یعنی قبلا طرف 500 تومن متعهد شده بود و داده بودش، حالا میخوان افزایش سرمایه بدن و باید 600 تومن یعنی 100 تومن بده، این باعث تعهد میشه. قانون میگه چنین چیزی امکان ندارد مگر با توافق همه صاحبان سهام. همه صاحبان سهام اگر قبول کردن این رو اب نداره، ولی نمیشه تعهد برای صاحبان سهام جدید ایجاد کرد، چون طرف تعهد جدید انگار یه چیز، یه قرارداد دیگه، یه دیگه نمیشه که یه عده بشینن اکثریت نظر بدن بقیه رو متعهد کرده باشند، این کار نمیشه، با توافق همگی باید بشه. ماده 159 لایحه اصلاح تجارت. پس از این طریق نمیشه، اما چی کار میشه کرد؟ این کارو میکنه شرکت، میاد میگه من امسال باید یه پولی رو تقسیم کنم بین صاحبان سهام، سوده، یه سودیه، باید تقسیم کنم بین صاحبان سهام. من میام اینجوری افزایش سرمایه میدم، از اون سود یه مقدارشو ور میدارم نمیدم دستشون، تعهدی هم براشون ایجاد نمیکنم، ارزش اسمی سهام رو تبدیل میکنم از 500 تومن به 600 تومن، اون ما به تفاوت رو از سود کارخونه پرداخت میکنم. پس با اکثریت میام رأی میگیرم، میگیم سهام رو ارزش اسمیش رو بالا ببریم، ولی تعهدی برای کسی ایجاد نکنیم. سودم بعد از اینه که تصمیم گرفتیم چه جوری تقسیم کنیم، میان از دارایی ها و سود شرکت ور میدارن، سهام رو ارزش اسمیش رو بالا میبرن، پس در سهام شخص تصرف کردن، یعنی ارزش اسمیش دیگه خیلی صریح و روشن، مبلغ اسمی سهم تا حالا 500 تومن بود، حالا شد 600 تومن، در سهام تصرف کردن اما تعهدم ایجاد نکردن، از یه راه دیگه گشتن درستش کردن. آره میتونن از یه راه دیگه این کار رو انجام بدن که این راهش. یه چیز دیگه هم هستش که میان این کار رو میکنن، میان طلبکارها رو تبدیل، یعنی افزایش تعداد سهم میدن، با طلبکارها این کار رو انجام میدن. یه کسی از شرکت طلب داره، میگن آقا ما نداریم، ما الان پول نداریم بهت بدیم، متعهدیم تو هم طلبکاری باید پول بهت بدیم، تو بیا ما سهام بهت میفروشیم در ازای طلبت، طلبتو تبدیل میکنیم به سهام. این طلب حالا طلبای کلی همینجوری تو معاملات باشه، یا اوراق مشارکت و قدیم اوراق قرضه و اینا باشه، یه چیزی رو که طرف بالاخره شرکت متعهده باید یه پولی به طرف بده، میگه آقا پول چرا بدم، بیا سهم جدید برای تو تولید میکنم. این سهم جدید تو سهم قبلی ها همین که گفتم تأثیر گذاره، سهم جدید برای تولید میکنم، سهم جدید رو میدم به دست تو به جای بدهید، و تو ارزش و قیمت و همه چیز سهم قدیم تأثیر گذاره. پس یکی از چیزها اینه که در سهام از اول شما مجوز دادی سهامی رو، یعنی رفتی خریدی، که این حق تصرفات برای بقیه ایجاد شده و شما از این حقوقش گذشتی، اومدی که کسی حق نداره در سهم من دخالتی داشته باشه رو گذشتی، مخصوصا اون قسمتی که ارزش اسمی سهم بالا میره. یکی دیگه کاهش سرمایه انجام میده شرکت، تو کاهش سرمایه هم میادش چیز میکنه، این کار رو انجام میده. کاهش سرمایه هم دو جوره، یک بار مجبور شرکت، بهش میگن کاهش سرمایه اجباری، یکی کاهش سرمایه اختیاریه. مجبور شرکت کاهش سرمایه بده، چرا؟ چون ضرر کرده، زیان داده، وقتی ضرر و زیان از دارایی‌های شرکت هرچی بود دادن بازم جوابگو نبود، میان از سرمایه شرکت پرداخت میکنن، نصف سرمایه شرکت میره، پولی که به عنوان سرمایه شرکت بود میره، میگم خب حالا جمع شیم با هم دیگه ببینیم مثلا این شرکت بمونه یا منحلش کنیم بره بیکارش. اگه قراره بمونه سرمایهش رفته، یه نصفش تقلیل سرمایه بدیم، کاهش سرمایه بدیم به اندازه پولی که باقی مونده، این پول بشه سرمایه یه کار، ارزش اسمی سهام رو تبدیل کنیم، مثلا نصفش کنیم یا کمتر هر چقدر که باید باشه، حساب کتاب که بکنن، شرکت رو نگه داریم با همین تعداد سهم که وجود داره و ارزش سهم رو بیاریم پایین، تا بگیم این دیگه شرکت با این سرمایه داره کار میکنه. پس منی که سهام شرکت رو داشتم و ارزش اسمی سهام شرکتم بود قبلا 500 تومن هر یه سهم، حالا دیگه تبدیل میشه 250 تومن سهمم ارزش اضافه باید اجباریه، باید کاهش بدن. وقتی جبران کنن خب بله همه بیان بگن ما پول میدیم به شرکت.
نه همون سرمایه رو
بالاخره سرمایه باید پول بدن به شرکت بره پول سرمایه بشه دیگه. خب اگه بدن که دیگه مشکلی نداره، مثل اینه که شرکت بهش تبرعاً یه عده شروع کنن کمک کردن. شرکت به عنوان شرکت وقتی وارد سرمایه شد تا یه حدی کششش هست که این بتونه، بعد دیگه باید تصمیم بگیره انحلال یا کاهش سرمایه. سرمایه کاهش پیدا کنه به عنوان کاهش، این بهش کاهش سرمایه اجباریه. یعنی قانون میگه باید تکلیفتون مشخص کنید، اگه میخوایید باشید با این پول نمیشه سرمایه، این پول جوابگوی سرمایه شما نیست. شما تحت عنوان مثلا فرض کنید فلان مقدار میلیارد سرمایه شروع کردید، حالا یه دفعه نصف شده سرمایه‌تون، باید اسمن بیایید کاهش سرمایه بدید. بقیه وقتا و افرادی هم که با شما مواجه میشن معلوم باشه سهام شما چقدر هست و مبلغ کارتون چقدر. این کاهش سرمایه اجباریه. عرضم به حضورتون یه کاهش سرمایه دیگه وجود داره و اون این که تعدادی از سهام رو کم بکنن. راه دیگری اینه که یه تعداد سهم رو کلن از سرمایه کم بکنن. عرضم به حضورتون که تعداد سهام رو اگر بخوان کم بکنن، ظاهرن من الان یادم نیست، یاد داشتم ندارم اینجا، ظاهرن این که کدوم سهم میشه تعدادش که، یعنی یه عده رو از شرکت بیرون بکنن، بگن آقا شما تا حالا این سهم مقدار سهم داشتی، نصفش رو ازت بر میداریم، همه ی آدم هایی که دارای سهم هستن نصفش رو بر میداریم، نصف سهمشون رو باطل میکنیم. این کاهش سرمایه میشه دیگه. به جای این که نصف رو تو ارزش اسمی کل سرمایه ببرن، از همه تک تک افراد نصف سهماشون رو برمیدارن. این میشه یه ضوابطی داره، چون گاهی اوقات حق و حقوق صاحبان سرمایه به هم میخوره. چرا؟ چون مثلا فرض کن یه شرکتیه میگه هر سهمی یه رأی داره. حالا هر سهمی یه رأی داره، کسی که 50 تا سهم داشته باشه 50 تا رأی داره. یه شرکتای اینجوری نیستش، از اول که دارن سهامو خرید و فروش میکنن میگن هر 10 تا سهم یه رأی داره، هر 100 تا سهم یه رأی داره. خب حالا کسی که 100 تا سهم داره اگر نصفش کنن اصلا رأی حق رأیش از بین میره، این حقوقش به هم میریزه. قبلا حق رأی داشت، حالا حق رأیش به هم. اینا باعث میشه که یه ضوابطی واسه این که کاهش سرمایه نباید به بقیه حقوق سهامدارا مثلا لطمه بخوره، یه ضوابط اینجوری داره. ولی بالاخره یکی از چیزا اینه که میان سهم شما رو باطل میکنند، تصمیم میگیرن با رأی اکثریت ها، صحبت سر این نیستش که همه توافق کنند، اکثریت میان تصمیم میگیرن، میگن شرکت بماند کاهش سرمایه بده، کاهش سرمایه‌اش هم چون اجباریه از طریق کم کردن تعداد سهم بشه. اینم یه جاییه که تر سهام مردم تصرف میکنن، سهامو باطل میکنن. اختیاری چجوریه؟ اختیاری اینه که از اول نه تصمیم میگیرن، میگن خیلی مثلا یا سود داده یا داره زیان میده یه چیزی، اونجا بیاییم فقط از طریق ارزش اسمیه سهام میتونن این کارو بکنن. تصریحا فقط میتونن بگن که خیلی خب تا حالا سهاممون این مبلغ بود، حالا تبدیل شه به این مبلغ. اینجا با حقوق یه عده‌ای معارضه داره ها، یعنی طلبکار خود آدمای سهامدار که بهش بدهکار نیستن داره بیخیالشون رو بگیره، اون با سرمایه شرکته که خیالش راحته، میگه اگه طلب زیاد اومد اینا نتونستن از دارایی های دیگه شرکت پرداخت کنن، خب میریم سراغ سرمایه شرکت ازشون میگیریم. وقتی ارزش اسمی سرمایه بیاد پایین یعنی که تعهد افراد نسبت به شرکت بیاد پایین دیگه، یعنی اون چیزی که پشتوانه شرکت هستش که من طلبکار میتونم برم سراغش، اون مبلغش میاد پایین. وقتی مبلغش اومد پایین انگار طلب منو دارن ازش بلند میکنن میدوزن، تا خودشون که متعهد نیستن، شرکت متعهده، شرکت هم پولشو برداشتن، یه دفعه سرمایه‌شو نصف کردن، واسه همین با حقوق طلبکارها در تعارض میشه. نه، نباید با حقوق اونام در تعارض بشه، یعنی بالاخره طلبکارا باید در جریان قرار بگیرن که یه همچین کاری داره انجام میشه، اونا ممکنه برن شکایت کنن بگن آقا اینا بی خود دارن کاهش سرمایه میدن، با طلب ما معارضه داره، اجازه بهشون دادگاه نده. در هر صورت توی این کاری که اتفاق داره میفته که ارزش اسمی سهم میاد پایین، تصرف خیلی روشن و مستقیم توی سهم. یکی دیگه از چیزهایی که در سهام دخالت داره که خیلی واضح و روشنه، تصمیم به انحلاله. شرکت ها انحلال پیدا می کنند، یعنی مجمع عمومی فوق‌العاده مثلا میاد تشکیل میشه، میگه آقا این شرکت رو دیگه منحلش کنیم. چند دلیل برای انحلال شرکت هست. یکی اینه که موضوع کار شرکت دیگه اصلا امکان نداشته باشه. شرکت تأسیس شده برای خرید و فروش فرض کنید دوچرخه، اصلا دوچرخه ای دیگه وجود نداره که ما بخوایی خرید و فروش کنیم، همونش موضوع دیگه امکانه انجام کار نداره. این یه جور، خب این دلیل میشه به اینکه شرکت منحل بشود، ولی همینجوری که منحل نمیشه، باید بالاخره کارش انجام بده. یا اینکه شرکت رو از اول برای یه مدت خاصی تأسیس کنند، از اول تو اساسنامه معلوم باشه این شرکت 10 ساله تأسیس شده، بعدم تمدیدش نکنن، یه وقت بعدم میان تمدید میکنن یه مدتی گذشت، ولی تمدیدش هم نکنن، این زمانش تموم میشه، شرکت موقع انحلالش میشه. خب اینا از قبل اجمالا معلومه، ولی یه وقتایی ورشکسته میشه شرکت، خب باید منحل بشه دیگه، اصلا هیچی نداره، همه بدهیاش بیشتر از موجودیشه، ورشکسته میشه، اونم یه وقت. یه وقتاییه که عرضم رو دادگاه حکم میده، میگه آقا این شرکت باید منحل شه به هر دلیلی، تخلفاتشه، مثل حکم اعدام میمونه مثلا، تخلفاتی دارن که باید منحل بشه، به هر وجهی دادگاه حکم به انحلال میده. یه وقتی هم خود مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل میشه و میگه بس دیگه این شرکت رو منحل کنیم، خیلی درد سر داره، کی حوصله داره، نمیدونم اینا، بیاید اصلا شرکت رو منحل کنیم، بقیه هم میگن باشه بیایم شرکت رو منحل کنیم. این شرکت برای وقتی میخواد منحل بشه، خب نتیجهش اینه که سهامی که ملک این آقاست از بین بره. قبلا پولش رو تبدیل کرده بود به سهام، رفته بود گفته بود من سهام میخرم و سهام رو به من بدید، اینقدر پول در ازاش میدم، حالا چه روز اول با مبلغ اسمی و تعهد، چه این وسط ها رفته از مردم سهام خریده شده، صاحب سهام یه پول کلونی داده و سهام رو به ارزش بازار و بورسیش خریده، بالاخره الان صاحب سهمه. این به عنوان صاحب سهمه که سال به سال منتظر منافعشه، این میان سهمش رو از بین میبرن، میگن آقا سهم تمام، شرکت منحل، سهم شما تمام شد زمانش کارش، در ازاش چی بهت میدیم؟ در ازاش موقع انحلال یک، اول از همه ارزش اسمی سهام رو باید بدن، اول از همه مبلغی که ارزش اسمی سهامه که سرمایه شرکته، اون رو باید بین صاحبان سهام تقسیم کنن، اون رو بهش میدن، ولی دیگه اجباریه دیگه، یعنی اکثریت رأی داده، منم مجبورم دیگه، پولش رو بهم بدن. بعد میرن سراغ دارایی های شرکت، دارایی‌های شرکت رو بر اساس مقدار سهمی که داشتن بین افراد تقسیم میکنن. این کار رو انجام میدن، یعنی اول ارزش اسمی بعد میرن دارایی‌های شرکت، این کار رو انجام. خب این کاری که دارن انجام میدن، میگیم دارایی‌های شرکت ملک شرکت، هرچون اصلا خاص تقسیم کنه، ولی ارزش اسمی سهم و از بین بردن سهم، این که از بین رفتن سهم دیگه، یعنی مال مردم برم دارن، تا حالا سهم بود، حالا تبدیلش میکنن به پول بدون اختیار طرف، یه همچین تصرفی درش میکنن. یه چیز دیگه هم هست که اختلافه که تو ایران هست یا نیست، و اون استهلاک سرمایه است یا استهلاک سهمه، که ما تو قانون داریم یا نداریم محل اختلافه. بعضیا میگن چون یه جایی تو قانون اسم برده شده داریم، بعضیا میگن درسته یه جایی اسم برده شده ولی چیزی ازش نمود نداره. قبلا هم در ضمن انواع و اقسام سهم ها یه اشاره کردم بهش، سهم انتفاعی اسمش هست. سهم ها بعضی هاش سهم سرمایهیه، مثل همین سهامی که میدونیم، بعضی هاش سهم مؤسسه که ممتازه و مؤسسین برای خودشون قرار میدن. یه سهمی هم هست اسمشو گذاشتن سهم انتفاعی. سهم سرمایه‌ای رو میان تبدیل میکنن به سهم انتفاعی، یا از اول سهم انتفاعی درست میکنن. فرقش اینه، در سهم سرمایه‌ای شما یه پولی میدی سهم رو میگیری، ارزش اسمی رو حداقل میدی سهم رو میگیری. در سهم انتفاعی اصلا ارزش اسمی وجود نداره، ارزش اسمی اگر قبلا تو سهم سرمایه دادی بخوان سهمتو تبدیل کنن به انتفاعی، ارزش اسمی پولتو پس میدن به، میگن آقا اینقدر پول دادی این مال خودت، سهمتو از این به بعد فقط سود میبری، سعی تو دیگه چیز نداری، تو دیگه سرمایه مال تو نیست، تو سود میبری از این شرکت. یه نفری رو میخوان دعوتش کنن، میگن اسم این میارزه تو این شرکت به عنوان سهامدار باشه، نمیخواد آقا پول بدی، نمیخواد پول بدی، ما سودش از شرکت ها بهت تازه میدی، تو بیا اسمت بالا سر این شرکت باشه، سهم بدون پول بهت اختصاص میدیم که بر اساس این سهم تقسیم کنیم سود رو، بهت سودش رو میدیم. این سهام بهش میگن سهام انتفاعی. اون وقت گاهی اوقات شرکت حالا دیگه داره یا نداره، حالا این شرکت میاد چیکار میکنه؟ یه سری سهام ارزم رو سرمایه ایش رو تبدیل میکند به سهم انتفاعی. اصطلاحاً به این کار میگن استهلاک سرمایه یا استهلاک سهام. استهلاک میکنه یعنی چی کار میکنه؟ یعنی این سهم رو پولشو به طرف پس میده، کلن سهم باطل میشه بعد از این کار، با تحویل دادن پول سهم باطل میشه در واقع، اما منافع سهم برای این آقا باقی میمونه. این که ما توی قانونای خودمون چنین چیزی داریم یا نداریم اختلافیه، عرض کردن
مثلا تصور
شرعا درست، حالا ما به شرعا الان کار نداریم، بحث قانونش. این قانون میگن تو قانون فرانسه هستش، ولی تو قانون ایران فقط یه جایی از توی یه ماده اسم ازش برده شده. چی؟ تو ماده 65 ازش اسم برده شده، ولی این که تو قانون باشه جاهای دیگه ای شواهدی برای این که یه همچین چیزی پذیرفته شده است وجود نداره، چون احتیاج داره به این که یه چیزی داشته باشه دیگه، ضوابطی مثلا داشته باشه.
مشکلش چیه؟ یه سری باطل کردن سهمی که خوب داریم،
باطل کردن سهم خب یه جوره، اما خب
این سهم انتفاعی داره یه روزی باطل بکنه باشه هم سهم انتفاعی بشه.
نه همین
یعنی ما هم قوانین عادی داشته باشیم که مشکلی نداره.
واقعا مشکلش مشکل اینه که طرف سرمایه نداره، سود داره براش تقسیم میشه.
سهم انتفاعی که داریم ما
سهم انتفاعی نداریم
یا استهلاک ما نداریم.
اصلا همین استهلاک نداریم و سهم انتفاعی نداریم. اصل سهم انتفاعی وجود نداره توی قانون اینطوری. عنوان استهلاک سرمایه هست ولی این به چه معنا هستش همینجور مونده. در ضمن اوراق قرضم تو ماده های اوراق قرض است که کل مواد اوراق قرض بعد از انقلاب کنار رفته، شده اوراق مشارکت، اوراق قرض به این که برگه بدن سود بخوام بدن، اینا اصلا کلا به عنوان ربا دیگه موضوع بحث نیست، جمع شده واسه همینم اون وسطا مونده دیگه. خب پس خلاصه عرض ما اینه که ببینید یک جاهایی اونم مجمع عمومی فوق‌العاده داره در سهام تصرف میکنه با رأی اکثریت. البته تو بعضی از این موارد حتما باید به پیشنهاد هیئت مدیره باشه. هیئت مدیره باید، یعنی اکثریت هیئت مدیره هم دخالت پیدا میکنه در مسئله. مثلا افزایش سرمایه حتما باید به پیشنهاد هیئت مدیره باشه. فکر میکنم کاهش سرمایه اختیاری حتما باید به پیشنهاد هیئت مدیره باشه. هیئت مدیره یک سریعت تأثیر داره، خود مجمع عمومی فوق‌العاده یک سریعت دیگری تأثیر داره و دخالت میکنه در سهم من. ما صحبت سر اینه که در این جور موارد میتونیم بگیم من سهام رو با این محدودیت ها خریدم، از اول با پذیرش این خصوصیات رفتم سهم رو خریدم، بنابراین مشکل خاصی نیستش. اینجوری نیست من یه سهمی رو خریدم بگم مال خودمه. قواعد این که لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه درش جاریه، بنابراین من کسی حق نداره در سهم من دخالت کنه. چرا؟ در سهم من یه سری دخالت هایی از پیش تعیین شده یا طبق اساسنامه، بر اساس اساسنامه یا طبق قانون وجود داره و اونام بر اساس اینه که هر جور تصمیم قراره، با همه آرا نیست، با اکثریت آرا هست، دو سومش باشه، یه سومش باشه، هر چقدر میخواد باشه، اونها میتونن تصرف کنن در سر. پس یه قسمتی از مسائل سر چیز رو اکثریت رو از این طریق میشه که راحت تر و روون تر تا طریقای دیگه فقط
قرار رسیق میکنه چه به من جهالت خطر که مجروفتش هست میدون چی کام خواهم بکنم چی میشه چه محدودیت
نه دیگه سرخ. اون قرار دیگه صدق نمیکنه.
خطر هم که خیلی روزنه یاده تمام اصلا صفر میشه،
اصلا صفر میشه، انحلال درست بشه، خطری نیست، خطری نیست، انحلال صفر میشه دیگه. خطرش مثل خطری ریسکیه که پولش از بین میره، یه جنسی رو میخری ریسکه دیگه، یه دفعه پولش از بین میره. نه میگم اون که باعث بطلان معامله نیستش، که این که شما الان داری میخری الان معلومه، مجوزایی که داری میدی به دیگران هم خب مثل وکالتیه که شما داشتی که
چیز آخر بدون ضابطه و چیز هستش
اب نداره، مثل وکالت تامیه که به یه نفر داری میدی، چطور اونجا مشکل خاصی برات
ایجاد کرد؟ این بیده
میدونم اینا شرط و شروطشه، اینا مبیعت با این خصوصیاتیه، درسته؟
شما خود از شرط و شروط بیارید یه مبیعت اینجوریه،
مبیع یه خصوصیات اینجوری داره، نمیدونم ببینم چیزی در بیادش. شاید این یه مسئله، یه مسئله ای که حالا آخ دیر شد ها؟ نه دیگه، خسته نباشید، ببخشید.